أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بزرگوارانی که صحبت های بنده رو میشنوید، عرض سلام و ادب و احترام حقیر رو بپذیرید. انشاءالله هر جایی که هستید در پناه خدای متعال و حجت بزرگوار او سالم و تندرست باشید. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم و من انشاءالله عرایزم رو آغاز میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب اگه خاطر شریفتون باشه، در ضمن دعای هشتم از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام که در باب استعاذه است، طلب پناه کردن از خدای متعال از بدیهای افعال، از خلق بد، ما به این عبارت شریف رسیدیم که حضرت در ضمن اونچه که به خدا پناه میبرن و در واقع به ما یاد میدن به خدا پناه ببریم، اینطور با خدای متعال صحبت میکنن: خدایا به تو پناه میبرم از چی؟ تعاطی الکلفه. کلمه تعاطی رو ما اول ترجمه کنیم به یاری خدا و بعد کلمه کلفت رو، بعد ببینیم مجموع این دوتا کلمه با هم به چه مناسبته. کلمه تعاطی البته در لغت در ضمن این عبارت مطالب مختلف گفته شده، اما خلاصه اونچه که عرض میکنم اینه: کلمه تعاطی ای، یعنی وقتی عرب میگه تعاطی الشیء، یعنی اقدم علیه و فعله، اقدام به یه کاری انسان بکنه و اونو انجام بده، اینو میگن تعاطی. البته در بعضی از لغتنامه ها مثل مثلا قاموس المحیط جناب فیروز آبادی، از جمله معانی تعاطی که شده اینه که یه کسی رو نوک انگشتاش چطوری می ایسته، دستش هم میکشه. فرض کنید به عنوان مثال دارم عرض میکنم، انگار روی یه دیواری که قد شخص مثلا کوتاه باشه، دیوار بلند، رو اون دیوار چیزی گذاشته باشن میخواد برداره، رو نوک انگشت پاهاش چطور می ایسته، دستش هم میکشه به سمت بالا، اینم گفتن تعاطی، یعنی به زحمت میخواد او رو برش داره. خب کلمه کلفت هم در لغت یعنی مشقت، اینکه انسان به زحمت یه کاری رو انجام بده. خب حالا مجموع این دوتا کلمه یعنی چی؟ تعاطی الکلفه ای که امام به خدا پناه میبره یعنی چی؟ یعنی انسان خودش رو به زحمت بندازه. این خیلی نکته دقیقیه که وجود مبارک حضرت سجاد علیه السلام دارن فرمایش میکنن و چند جمله‌ای رو در موردش صحبت کنیم. این که انسان خودش رو به زحمت بندازه، بزرگواران، در دو مقام باید در موردش صحبت بشه. اولا این که انسان در امور مادی تعاطی الکلفه بکنه، باید به خدا پناه ببره، اینکه خودشو به زحمت بندازه. دوم در امور معنوی. حالا امور معنوی منظورم هر چیزی که در نقطه مقابل امور مادی هست منظورم هست، اما در امور مادی یعنی چی؟ ببینید طبیعت انسان، اصلا طبیعتاً آدمیزاد اینجوریه که زحمت رو نمیپسنده، مشقت رو نمیپسنده، همیشه دنبال راحتیه. نفس اینجوریه دیگه، دوست داره همیشه راحت باشه. نمیدونم تو گرما به فکر خنکیه، توی سرما به فکر گرماست، نمیدونم میخواد از یه جا بره بالا رو پله مثلا میخواد بره چیکار میکنه، نمیدونم آسانسور درست میکنه، یا مثلا اینجا میخواد مسافرت بره، یا چرا زمینی، چرا با شتر، چرا با مثلا اسب، حالا مثلا ما با هواپیما بریم که از همه راحت تره. عادتا انسان اینجوریه که به دنبال راحتیه. خب خدای متعال یک سری امور رو بر ماها بار کرده که ما انشالله اونها رو انجام بدیم، ولی ممکنه زحمت هم بر ما داشته باشه، اما خدا چون خالق ماست، ما رو درست کرده، خوب میدونه کجاها اگر ما رو به زحمت بندازه مشکل برخورد نمیکنه. انسان خلاف طبیعتش به اون معنایی که او رو از را به در بکنه و بار رو بذاره زمین عادتا نیست، اما ماها اگر خودمون بخوایم اوستایی کنیم یه جاهایی خودمون رو به زحمت بندازیم که حتی خدا هم نگفته، عادتاً طب انسان اینه که بارو میذاره زمین. خب وقتی بارو بذاره زمین چطور میشه؟ به اون هدفی که براش تعیین شده خدایی نکرده نمیرسه. این مشکل قضیه است. حالا من مثال میزنم. اما در امور مادی اگر بخوام بزنم، منظور یعنی در امور مادی بخوام مثال بزنم محضر شریفتون، اینه که مثلا یک کسی، یک مهمان اومده خونه ما. خب حالا مهمان اومده خونه ما، میخواید چیکار کنید؟ میخواید چند نوع غذا بذارید جلوش؟ خب مثلا میگه اگه چند نوع غذا نذارم جلوش بده، مثلا نمیتونم جلو مهمان که نون بذارم جلو، نمیتونم که تخم مرغ بذارم جلوش، بالاخره باید غذا. بعد شروع میکنه به چند مدل غذا درست کردن. ببینید این تعاطی الکلفه است، داره خودشو بیش از حد به زحمت میندازه. ما در روایات هم تو این قضیه نهی شدیم، مثلا اگه خاطر شریفتون باشه، من در ضمن اون کلمه قلت القناعه، فرمایش امام سجاد در چند عبارت قبل، محضر شریفتون روایتی رو خوندم که مرحوم علامه مجلسی در جلد 22 بهار صفحه 384 نقل کرد که وقتی ابو وائل میگه من و ابو ذر مهمان سلمان فارسی شدیم، سلمان اینطوری گفت، گفت لولا ان رسول الله نهى عن التكلف لتكلفت. سلمان به ابو ذر و جناب ابو وائل اینجوری گفت، گفت اگر پیغمبر اکرم نهی نکرده بود که وقتی مهمانی میاد ما خودمون رو به تکلف و زحمت و مشقت بندازیم، من حتما خودم رو به مشقت و زحمت مینداختم، کنایه از اینکه شما مثلا برای من مهمانای عزیزی هستید. ولی خب پیغمبر بزرگوار اینطوری دست نگه ما خودمون رو به تکلف نندازیم، این راحت بگیریم امور مادی و زندگانی رو. میبینید اینجا اگر انسان خودشو به تکلف بندازه مورد نظر شارع نیست، بلکه نهی هم شده. خب آدم وقتی این رو سخت بگیره، سری بعد تا یه مهمون میاد، میاد یا حضرت عباس به تعبیر عرفی خودمون دوباره مهمان اومد. خب چرا؟ چرا انسان باید از این حالت بترسه؟ مهمانی که در روایت داره وقتی وارد میشه رحمت رو با خودش میاره و وقتی خارج میشه گناهان اهل اون بیت رو خلاصه به خواست و یاری خدای متعال از بین میره. مهمانی که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام نقل میکنن یه وقتی گریه میکردن، گفتن آقا چطور گریه میکنید؟ فرمودن مثلا یک هفته از مهمان منزل ما نیامده. خب من از شما سوال میکنم، اگر انسان اینجوری در مهمانداری خودش رو به زحمت بندازه، سری بعدم یا سری بعد نه با فاصله های کوتاه مهمان بیاد، خب انسان اذیت میشه دیگه، آرام آرام از مهمانداری بیزار میشه. این مشکل تعاطل کلفه. چرا انسان خودشو به زحمت بندازه؟ خیلی ساده بگیره. لذا جناب سلمان فارسی در همون قضیه ابو وائل و ابو ذر میدونید چی گذاشت دلشون؟ یه تیکه نون و نمک. حالا ما امروز نمیخوام بگیم واقعا یه تیکه نون و نمک مثلا طرف زد، نه، به فضل و رحمت خدای متعال امروز سطح مردم نسبت به اون موقع یه مقدار رفته بالاتر، ولی اینکه چند مدل غذا درست کنه، نمیدونم فسنجون، نمیدونم قیمه، قرمه، خب آرام بگیریم ماها. ما چرا آخه خودمون رو زحمت؟ این در امور مادی خواستم این مثال بزنم. حالا تو از مثال امور مادی رد نشدم، بذارید قضیه دیگه ایرم براتون محضر شریفتون عرض بکنم به نقل از رسول بزرگوارمون که صلوات خدا بر او و آل طاهرینش. این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 72 بهار الانوار صفحه 45 نقل میکنه. ما خب میدونید گاهی اوقات فکر میکنیم اگر این کارو بکنیم، اینجوری خودمون رو به زحمت بندازیم، واقعا اکرام کردیم مهمان رو. میگیم آقا اکرام ضیف جایزه دیگه، باید این کارو کرد دیگه، آدم مهمان رو احترام بکنه دیگه. بعد فکر میکنیم مهمان احترام کردن اینه که حتما خودمون رو به زحمت بندازیم، اونم در این تراز که خدای نکرده مشکلاتش دامنمون رو بگیره و اصلا زدگی به وجود بیاره. ببینید رسول خدا چی فرمودن؟ فرمودن من تکرمت الرجل لأخیه المسلم، از جمله گرامی داشت انسان مثلا برادر مسلمانش را این است. چی است؟ اولا ان یقبل تحفته، این که اگر چیزی تحفه داد بپذیره. یعنی نگاه نکنه که بگه آقا این فلانی مثلا حالا خواسته یه هدیه‌ای به ما بده، یه چیز عادی به ما داده، میگه بپذیر. بعد میفرماد خب حالا خودت میخوای هدیه بدی، میخوای چیکار کنی؟ میفرماد او یتحفه مما عنده یا بما عنده. یا اینکه وقتی میخواد محضر شریفتون که عرض کنم تحفه بده، هر چی که نزدشه بده، مما عنده. بعد فرمود ولا یتکلف شیئا، به هیچ عنوان خودشو به زحمت نندازه. می‌بینید هر چی پیششه بده، آقا هر چی تو خونه است بذار جلوی مهمونت، هر چی پیششه بده. این یعنی از اون طرف هم شما نگاه بکنید، یعنی اگر خود شما مهمان شدید جایی، مهمان حالا یه همچین کاری خواست بکنه، یعنی تعاطل کلفه نکنه، خودشو به زحمت نندازه، ولو یه غذای ساده گذاشت جلوی شما، با اشتهای مشتی بخورید. خیلی با انگار که 10 مدل غذا جلوتون گذاشتن، اونم دقیقاً اون چیزی که میپسندید، با اشتها بخورید تا طرف مقابل همه جوره احساس لذت بکنه، بگه خب خدا رو شکر ما حالا فلان غذا رو گذاشتیم، مثلا تابلو نشدیم، خجالت زده نشدیم. این نکته هم توجه کنید. پس اینکه رسول بزرگوار ما فرمودن که او یتحفه به ما عنده، اون چیزی که پیششه از همون تحفه بده و لا یتکلف شیئا، به هیچ عنوان خودش رو به زحمت نندازه، این نکته هم باز باید مورد توجه قرار داد. اینم یه نکته. خب این در امور مادی بود که خواستم یه توجهی بدم، اما در امور معنوی هم همینطوره، اونجا هم انسان نباید خودشو به کلفت بندازه. حالا در امور معنوی وقتی عرض میکنم محضر شریفتون همینطوره، اینجا بذارید من یه پرانتزی باز بکنم. ببینید بزرگواران، در امور معنوی خود خدای متعال یه باری گذاشته روی انسان، اونم از زمانی که انسان به بلوغ میرسه، به بلوغ شرعی. چرا سن تکلیف رو میگن سن تکلیف؟ به خاطر اینکه خب انسان به زحمت میفته دیگه، یه سری سختی ها رو باید تحمل کنه. اما اون سختی هایی که خدا به عنوان خالق انسان که طبیعتش رو خوب شناخته داره به ماها توجه میده و تکلیف میکنه به اصطلاحی که گفتیم، این رو خدا میدونسته که اگر من در این حد برم جلو مشکلی بیش نمیاد، یه باری آرام آرام باید گذاشت رو دوشه این انسان. به خاطر همین به ما گفتن نذارید از همون اول سن بلوغتون تازه شروع کنید به نماز و روزه و فلان اینا. فرزندانتون رو به مرور که به این سن نزدیک میشن، که حالا سن و سالش مختلفه در روایات، فعلا در این مقام نیستم، اینو رو عادت بدید آروم آروم نمازی بخونه، آروم آروم مثلا روزه کله گنجشکی بگیره، بعد یواش یواش یکی دو سه روز از مانمزون رو بگیره، بعد آرام آرام که به سن بلوغ میرسه، وقتی به سن تکلیف میرسه، یعنی حالاتی که سن مشقت رو باید تحمل کنه، خیلی راحت میتونه تحمل بکنه. پس این یک پرانتزی که من باز کردم این بود، در امور معنوی انسان باید به حالات خودش نگاه بکنه. نفس نوع افراد بر نمیتابه در امور معنوی تا اول سن بلوغ که تمام واجب هر اومده رو دوشش، حالا یه دفعه به خودش سخت بگیره. خب چطور میشه؟ میخواد بگه آها نماز شب رو بخونه، نمیدونم در اون تراز روزانه نم یکی دو جز قرآن بخونه، بعد نوافل رو بخونه و سایر مسائل. خب این وقتی اون ور رو تمرین نکرده اونجوری که خدا گفته، خب بار رو میذاره زمین. لذا وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام در نامی 31 نهج البلاغه که به فرزندشون می نویسن اینطور فرمایش میکنن: وعلم یا بنی، این رو به یقین بدان ای پسرکم، که ان احب ما انت الی بهی آخذ من وصیتی. قریب به این مضمون فرمودن که تقوى الله و الاقتصار علی ما فرضه الله علیک. فرزندم این رو بدون، اون چیزی که از همه بیشتر دوست دارم که تو نسبت به مجموع سفارش هایی که کردم اینو جدی بگیری، اولا اینکه تقوای خدا رعایت کنی، گوش به حرف خدا بدی، بعد اینجا رو گوش کنید: والاقتصار علی ما فرضه الله علیک، نسبت به اون چیزی که خدا برات واجب کرده به همین بسنده کنی. الاقتصار یعنی این، به همین بسنده بکنی، یعنی فعلا واجب و حرومو بالشو بلند کن. امیر علیه السلام میدونه که فرزند جوانش از ابتدا نباید بار سنگی روش بذاره، آقا نماز شب ترک نشه، آقا نمیدونم روزی اینقدر قرآن خوندن ترک نشه، آقا تمام نوافل نمیدونم. خب ببینید این بار می، چون حضرت علیه السلام در اون نامه 31 میفرماد انما قلب الحدث، یک نوجوان، یک جوان که در عنفوان جوانیه، یه دفعه تمام بار رو بذاری روش، این تعاطل کلفه دیگه. اصلا بذارید روایت براتون بخونم تا مطلب بهتر جا بیفته. این روایت که مصدر شریفتون عرض میکنم رو مرحوم علامه مجلسی، حالا طبق این چیزی که بنده نگاه کردم، در جلد 68 بهارالانوار صفحه 213 حدیث ششم نقل میکنه. آقا امام صادق علیه السلام فرمودند مر ربی ابی و انا به طواف و انا حدثون. حالا حدثون همون بیانی که حضرت در نامه 31 نهج البلاغه فرمودند دا، یعنی در عنفوان جوانی بودم. مر ربی ابی، امام صادق میفرماد من وقت و انا به طواف داشتم طواف بیت میکردم، که انشالله خدا روزی همه ما بکنه با نابودی آل سعود انشالله، به زودی اونم. حضرت فرمود مر ربی ابی و انا به طواف و انا حدثون، یه وقتی پدرم بر من گذشت در حالی که من مشغول طواف بیت شریف بودم، در حالی که جوان بودم، و انا حدثون یعنی ابتدای خلاصه راه بودم، و قد اجتهدت فی العباده، در عبادت بسیار کوشا بودم، فرعانی و انا اتصاب و عرقا، پدر بزرگوارم امام باقر منو دید در حالی که به شدت عرق داشتم میریختم، فقال لی یا جعفر یا بنی، امام باقر پدر بزرگوارم به من فرمودن که یا جعفر ای پسر عزیزم، ان الله اذا احب عبدا ادخله الجنه و رضی عنه بالیسیر. فرزند عزیزم، خدا اگر یه بنده ای رو دوست داشته باشه، او رو داخل بهشت میکنه و از کمش هم خوشنود و راضیه، و رضی عنه بالیسیر، از کمش هم راضی و خوشنوده. خب امام باقر علیه السلام چیو دارن توجه میدن؟ این تعاطل کلفه است. امام میدونن در این سن و سال اگر انسان جدی بگیره نفس دیگه، البته امام صادق مطلقا نفس نداشت تا که حالا پدر بزرگوارش بخوان اونجوری، دلی در مسائل تربیتی اینا رو بیان فرمودن. این خیلی نکته دقیقی است که حضرت دارن توجه میدن. خب یه دفعه آدم بخواد سفت بگیره، البته تاکید میکنم وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام مطلقا مثل امثال من نفس اماره نداشتن، بلکه ایشان نفس مطمئنه بودن، اما در مسیر مسائل تربیتی حضرات فرمایشاتشون رو میکردن. از جمله دیدید خود امام حسین علیه السلام دم شهادتش تا ساعتی قبل شهادتش امام سجاد رو توصیه هایی میکنه، پدر دیگه، یا مثلا خود امیرالمومنین در این نامه داره سفارشاتی میکنه، پدر دیگه. از اون طرف طرف به ما هم رسیده این حرف و اینم نکته ایست. حالا به هر طریق اینجور که شما متوجه شدید، حتما امام علیه السلام میدانن که در عنفوان جوانی یه دفعه آدم از باب تعاطل کلفه سفت بگیره، خدای نکره ممکنه بار انسان بذاره زمین. تاکید میکنم در مورد امام صادق بالاخره نکات تربیتی که حضرات میفرمودن رو باید مورد توجه قرار داد، وگرنه ایشان مطلقا مثل ما نفس اماره نداشتن. به هر طریق همونطور که الان ملاحظه فرمودید، دیدید که در امور معنوی هم انسان تعاطل کلفه رو باید متناسب با حالات خودش، متناسب با اون سن و سالی که داره، عرض میکنم از نظر حالات معنوی که داره اونجوری پی بگیره. اینی که سفت بار بذاره روی نفس اماره، یه دفعه خدایی نکرد یه فشار آنچنانی بیاره، خب آدم میذاره بارو زمین آرام آرام. پس این تعاطل کلفه در امور معنوی هم جایگاهش مشخص شد. آخرین نکته ای که محضر شریفتون عرض کنم، یک روایتی است که مرحوم علامه مجلسی در جلد 86 بهار الانوار صفحه 320 از آقا رسول خدا نقل میکنن که ایشون بعد از فراغ از نماز شب یک دعایی رو یاد امیرالمومنین علیه السلام دادن که از جمله اینطور فرمودن: خدایا ورحمنی من ان اتکلف طلب ما لا یعنینی، خدایا بیا به من رحم کن از اینکه خودم رو به تکلف و زحمت نندازم در اموری که هیچ سودی درش برای من وجود نداره. این هم مطلبی است. پس تعاطل کلفه اگر انسان در اموری که سودی هم براش نداره، خدای نکرده لغوه، اونجا هم خودشو به زحمت نندازه، این باز موضوعیت داره که خدای نکرده اگه اینجوری بیاره اون که دیگه خیلی بدتره، چون تو اون چیزای قبلی فکر میکرده سودی داره و داره اون کارو میکنه، این که دیگه سودم نداره. پس انسان باید به خدا پناه ببره. پس اون چی که وجود مبارک حضرت سجاد علیه السلام در این عبارات فرمودن نکته مهمی است، به خاطر اینکه خدایی نکرده انسان مشقت رو بپذیره و بار بذاره رو نفس، ممکنه ملال و دلزدگی هایی پیش بیاره که انسان از اصل راه که خدای متعال ترسیم فرموده خدایی نکرده باز بمونه. امیدواریم خدای متعال به همه ما پناه بده و ما رو از تعاطل کلفه هم پناهندگی مرحمت کنه. حقیر رو هم بزرگواری میکنید، دعای خیرتون فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.